صفحه 31. چهار کتاب که مهمترین آثار جغرافیایی اسلامند به نام‌های المسالک و الممالک تعلیف ابن قرطبه، اولین کتاب جغرافیا به زبان عرب و کتاب مرجع تمام آثار جغرافیایی اسلام در زمان‌های بعد، سورة الارض تعلیف موسی خوارزمی، کتابی که هیچ یک از ملل اروپایی در طلوع تمدن خود نتوانستند از ایران را پدید بیاورند. آثار باقیه عن القرون الخالیه تعلیف ابو ریحان بیرونی. اساسی ترین اثری که اسلام در زمینه که علوم فیزیک و جغرافیا پدید آورده است. الکتاب مهمترین اثر صرف و نحو عربی، پایه و بنیان تمام کارهای آینده در زمینه که این دانش. اولین و مشهورترین شاهکار نثر عرب به استثنای قرآن، کلیله و دمنه ابن مغفع و اولین اثر منظوم سبک نو در ادبیات عرب تعلیف بشار ابن برد، شاعر نابینای ایرانی سده دوم که به فرمان خلیفه المهدی به قتل رسید. جای مشهور اشعار موسوم برهانی، تعلیف ابوالفرج اصفهانی، شناسنامه ادبی عرب و منبع اصلی برای تمام پژوهشگران ادبیات دنیای اسلام ابن خلدون. دو اثر اصلی دنیای ادب، مقامات، تعریف بدیع الزمان همدانی و یتیمت و ده، تعریف سوالبی که در طول 700 سال به مسامه گنجینه های زبان عرب و در این معنا نزدیک به قرآن شناخته شده. کتاب 1001 شب مشهورترین و محبوبترین اثر ادبی در شرق و غرب که از کتاب 1000 افسانه ایرانی و 1001 شب اثر ناتمام جهشیاری اقتباس شده است. دو شاهکار فلسفی دنیای مسلمان، خصوص الحکم تعلیف محمد ابو نصر فارابی و شفای ابن سینا، دو نابغه که از زمره بزرگترین فیلسوفان تاریخ جهانند. احیای علوم دین، کتاب عظیم علوم الهیات و تفکر دینی دنیای اسلام تعلیف ابو محمد محمد غزالی که تأثیری بسیار ژرف بر توماس آکوینوس، عالم الهی پرآوازه دنیای مسیحیت و بعد از او بر اندیشه‌های پاسکال گذاشت. جامع البیان فی تفسیر القرآن، مشهورترین تفسیر قرآن تعلیف محمد ابن جرید طبری، نه تنها قدیمی ترین بلکه وسیع ترین مجموعه بلاغت کلام اسلامی و معیار سنجش تمام کارهایی که بعد از آن در طول قرن‌ها در این میدان انجام گرفته است. شش کتاب اصول الهیات اسلام در زمینه حدیث ملقب سهاسته که بعد از قرآن مهمترین مرجع به شمار می روند. پرسش این است که نویسندگان این آثار محتشم علمی، ادبی، فلسفی و الهیات اسلامی کیانند؟ در سطور زیر نظری مختصر بر شرح حال هفت چهره نامداری می اندازیم که بیش از همگنان خود بر حیات فکری و علمی قرون وسطای غرب اثر گذاشتند. محمد ابن موسی خوارزمی 850 میلادی، خوارزمی که بنا به نوشته تکه حتی مظهر دانش ریاضیات عرب و یکی از بزرگترین مردان علمی دنیای اسلام است، در خوارزم منطقه‌ای در شمال ایران متولد شد که در اوستا کتاب مقدس ایران باستان از آن به عنوان مهمترین منطقه از میان هفت سرزمین که اهورامزدا فریده نام برده شده است. و در سنگ نوشته داریوش استانی از امپراتوری ایران پارس به شمار آمده است. خوارزمی فرزند یک خاندان از موبد زرتشتی بود و به همین سبب به او لقب مجوسی دادند. او در زادگاه خود اثر مشهورش حساب جبر و مقابله را تعریف کرد که در اسپانیای مسلمان به زبان لاتین ترجمه و به مسامه بهترین کتاب درسی علوم ریاضی دانشگاه‌های اروپایی تا سده 17 میلادی تدریس شد. خوارزمی در طول بیش از 1000 سال در سراسر جهان متمدن بزرگترین ریاضیدان عرب شناخته شد. اگرچه بنا به نوشته هانری کوربون، این پدر علم جبر که عرب نامیده شده همانقدر از عرب بودن به دور است که سرزمین خوارزم از شهر مکه. محمد ابن جریر طبری 838 الی 923 خبری که به قول جی ساردن بزرگترین تاریخ نویس اسلام است، در طبرستان منطقه‌ای در شمال ایران به دنیا آمد و به همین مناسبت طبری نامیده شد. او در زادگاه خود دو کتاب عظیم تعریف کرد که اولی به نام تاریخ رسول و الملوک، مشهور به تاریخ عمومی جهان، شرح وقایع جهان از زمان آفرینش آدم تا سال 302 هجری مطابق با 915 میلادی است و به اتفاق آرا کاملترین تاریخ نگاری دنیای اسلام شناخته شده است. تاریخ عمومی طبری بر پایه کتاب خدای‌نامه که ساسانی تعریف شده که فردوسی نیز در شاهنامه خود از آن استفاده کرده است. گلزیهر می نویسد تاریخ نگاری دوران اسلامی ریشه های خود را از سالنامه های شاهی ایران پارس و از سرنوشته های هخامنشیان برگرفته است. تاریخ طبری الگو و سرمشق کار تمام مورخان عرب قرار گرفت. تا آنجا که پیکه حتی تایید می کند که برای تاریخ نویسی عرب یک سره بر نمونه ایرانی استوار است. ابوبکر محمد ابن رازی 865-923 رازی که ادوارد بران او را بزرگترین پزشک در میان تمام اطبای دنیای اسلام می‌نامد، در ری شهر قدیم چندین هزار ساله ایران که در عهد عتیق نیز از آن نام برده شده است به جهان آمد. به نوشته ابن ندیم مؤلف 113 اثر بزرگ و 28 تعریف کوچکتر و از آن جمله بزرگترین دایره المعارف پزشکی سراسر تاریخ اسلام به نام الهاوی، الجدری، والحسه، آبله و سرخک و کتاب اطب المنصوری است. این آثار به سرعت به زبان لاتین ترجمه و در دانشگاه‌های اروپایی در طول بیش از 400 سال تدریس شده. یکی از منشآت او به نام کتاب الاسرار نیست که به زبان لاتین ترجمه شد منبع اصلی دانش شیمی عرب بود. رازی به استثنای چند سال که در مقام رئیس الاطبای خلیفه در بغداد به سر برد و در این شهر مارستان، بیمارستان معروف بغداد را تأسیس کرد، در ایران زیست و شاگردانی از همه جا من جمله از چین و اندلس در کلاس‌های درس او حضور یافتند و به همین مناسبت او را بقراط اسلام لقب دادند. علی ابن العباس مجوسی وفا در 994 چنان که از نام او پیدا زرتشتی بود. در شیراز متولد شد و در همین شهر درگذشت. در این زمان پادشاهان سلسله آل بویه که اصلاً از اهالی دیلم ایالت شمالی ایران بودند بر شیراز سلطنت می کردند و به نام یک شاه بزرگ همین سلسله بود که المجوسی اثر مهم خود را به نام کامل الصناعات و طبیعه که بیشتر به نام کتاب الملکی و در زبان لاتین کتاب شاهانه نامیده می شود تعریف کرد. این کتاب به زودی به منزله یک شاهکار در دانش پزشکی و قابل قیاس با کتاب الهاوی رازی شهرت یافت و به وسیله کنستانتین ملقب آفریقایی به زبان لاتین ترجمه و منشأ آغاز علم تشریح در پزشکی شد. کتاب شاهانه برای نخستین بار در دانشگاه اروپای سالرنو و بعد از آن در سایر دانشگاه‌های دنیای غرب تدریس شد. ابن سینا 980-1037 شهریار اطبای عرب که کتاب قانون او در طول قرن‌های دراز انجیل پزشکی دانش غرب شمرده می‌شد که بود. الساندرو بوزانی شهرشناس ایتالیایی درباره او می‌نویسد این پزشک و فیلسوف مشهور عرب در ماوراءالنهر ایران از مادر و پدر ایرانی زاده شد و در شهر همدان که مدفن همیشگی او در آن است درگذشت. او در سرزمین ایران تحصیل و در همین سرزمین زندگی کرد و آثار عظیم خود را نوشت و در طول عمر پرفراز و نشیبش نیز هرگز قدم از محدوده جغرافیایی و زبانی ایران بیرون نگذاشت. ابو ریحان محمد بیرونی 973-1050 به لقب لئوناردو داوینچی اسلام، نابغه اسلام، یکی از ستونهای ثلاثه دانش عرب، اصیلترین دانشمندی که دنیای اسلام در عرصه علوم طبیعی پرورده است، دادند. ابو ریحان در بیرون واقع در نزدیکی خوارزم زاده شد و در شهر غزنه در ایالت خراسان بزرگ از جهان رفت. او ریاضیدان، ستاره شناس، جغرافیدان، گیاه شناس، زمین شناس و مورخ بود. همو بود که عرض و طول کره زمین را به دقت معلوم کرد. به مسئله گردش زمین نظر انداخت. قوه جاذبه ویژه چند فلز را اندازه گرفت. طرز کار و مکانیزم چشمه‌های طبیعی و چاه‌های آرتیزیان و شکل‌گیری ماقبل تاریخی دره رودخانه سن و اقیانوس منجمد شمالی را بررسی و احتمال وجود یک قاره جدید آمریکا و سپید دم قطبی را پیش بینی کرد. بیرونی که زبانهای سنسکریت، عبری، سوریانی، ترکی و احتمالاً یونانی می دانست، چند اثر جغرافیایی و علمی تحلیل کرده است که علوم هندوی و یونانی را نیز شامل می شد. ابو حامد محمد غزالی 1058 الی 1111 او را سنت توماس داکن اسلام و بدون شک بزرگترین دانشمند الهیات دنیای مسلمان و چهره فخیم قرون وسطی معرفی کرده است. غزالی در شهر توس از فارسی‌های خراسان زاده شد و در همین شهر درگذشت. تحصیلات خود را در نیشابور، زادگاه عمر خیام به پایان رساند و در نظامیه بغداد، آکادمی و دانشگاه مشهوری که به وسیله خواجه نظام الملک، صدر اعظم و ادیب ایرانی تأسیس شد، تدریس کرد و آثار بزرگ خود احیای علوم دین مشتمل بر الهیات، فلسفه و عرفان و تحافت الفلاسفه را در همین شهر بغداد نوشت. آثار او که در قرن 12 میلادی به زبان لاتین ترجمه شده است، تمامی نهادهای علوم الهی اسپانیای مسلمان را به لرزه درآورد و در دوران خلافت مرابطون به تحریک فقیه زمان محکوم گردید و به شعله‌های آتش سپرده شد. اما بعدها خلفای سلسله المبهدین نوشته‌های غزالی را در ردیف بزرگترین آثار اسلامی بعد از قرآن قرار دادند. در خصوص شمارش و شرح کلیه آثاری که دانشمندان نامدار در پهنه تمدن اسلامی پدید آوردند، کارهای اساسی صورت گرفته است. از جمله معجم المطبوعات العربیه و المعربیه، کتابنامه ایست بزرگ که به سال 1928 در قاهره منتشر شده و در آن اسامی کلیه کتاب‌هایی که تا سال 1919 به زبان عربی چاپ شده گرد آمده است. این کتابنامه از 9520 اثر و 5200 نویسنده نام می‌برد که 1300 از آنان اصل و منشأ ایرانی دارند. دایره المعارف مشهور خیرالدین زرکلی موسوم به عالم تذکره است که در آن از حدود 20,000 تن مردان و زنانی که در تاریخ اسلام اسمی از خود باقی گذاشته نام برده شده که حدود 1/4 آنان مستقیم یا غیر مستقیم ایرانی هست. کتابنامه دیگری به نام معجم المؤلفین و المصنفین کتب العربیه تألیف عمر رضا کهاله که در 15 جلد و 4800 صفحه به سال 1961 در دمشق منتشر شده از 22960 مؤلف و مترجم زبان عرب نام می‌برد که نزدیک به 6000 تن از آنان اصل و منشأ ایرانی دارند، از جمله 166 اصفهانی، 100 نیشابوری، 90 شیرازی، 80 قزوینی، 79 همدانی، 78 رازی، 73 تبریزی، 66 قومی، 52 خراسانی، 43 استرابادی، 38 یزدی، 37 شوشتری، 35 جرجانی، 33 کرمانی، 28 فارسی، 27 کاشانی، 12 سیستانی و بیش از 200 مؤلف استخری، اردبیلی، فریزی، کازرونی، ابیبردی، اردستانی، اردکانی، اصفراگنی، احوازی، اسکانی، کرمانشاهی، کوهستانی، اخسیکتی. پژوهش ارزشمند آقای نخستین استاد دانشگاه کلورادوی آمریکا به نام History of Islamic Organized of Western Education، اسامی 430 تن از مشهورترین دانشمندان مسلمان قرن‌های 8 تا 13 میلادی را در اختیار ما می‌گذارد که 280 تن از آنان ایرانی‌اند. وقایع نگاران بزرگ نخستین قرن‌های اسلامی نیز اطلاعات گرانبهایی در این خصوص به ما می‌دهند. مانند ابن ندیم در فهرست خود که حدود سال 1000 در 10 جلد چاپ شده و در آن از تمام مؤلفان زبان عرب و آثار آنها نام برده شده است. کتاب طبقات العتبا تألیف ابن ابی اسیبه، تذکر نویس پزشکی دنیای عرب از 393 پزشکی مشهور دنیای اسلام نام می‌برد که 130 تن از آنان اصل و منشأ ایرانی دارند. کشف زنون من اسامی الکتب و الفنون، تألیف حاجی خلیفه جلبی، 1017-67 دایره المعارف بزرگ زندگی نامه ها مشتمل بر 25,000 اسم مؤلفان و آثار آنها در شاخه های مختلف علوم، هنرها، تفکر و خردورزی و غیره است که 5,000 تن از مجموع آنها ایرانی است. در مکالمه‌ای که میان هشام ابن عبدالملک خلیفه اموی و قاضی القضاة بغداد روی داده و گزارشان را محمد ابو زهره در کتابش موسوم به ابو حنیفه زندگی، زمان و اعتقادات او داده است، نقش عجم‌ها در سازمان اداری خلفای عرب آشکار می شود. خلیفه از قاضی می پرسد آیا اسامی فقیهانی را که مسئول امور الهیات در ایالت‌های مختلف خلافتند می دانیم؟ و در برابر پاسخ عالی قاضی هشام پرسش خواهی چند از او می کند. در مکه عطا ابن ابی ریاح عرب است یا عجم؟ عجم. و مدینه نفی ابن زیاد عرب یا عجم؟ عجم. و دمشق مکول ابن زلام عرب یا عجم؟ عجم. و فقیه بزرگ جزیره میمون ابن ماهان عرب یا عجم؟ عجم. و خراسان ضحاک ابن مزاحم عرب یا عجم؟ عجم. و بصره دو تنن حسن و ابن سیرین عرب یا عجم؟ هر دو عجم. و کوفه ابراهیم نخعی عرب یا عجم؟ عرب. آخر تو مرا از یک حمله غربی نجات دادی، زیرا اگر این یکی هم عجب بود بیم هلاکم می‌رفت. اختلاطی باور نکردنی میان نویسندگان و نوشته هایی که به زبان عربی تحریر شده صورت گرفته است. این عربی کردن اجباری درگاه شماری تمدن های پیش یا بعد از تمدن اسلامی عملی یکتا و منحصر است که برای جمعی جنبه های منطقی دارد و برای برخی جبری و ناگزیر. یونان نزدیک به 5 قرن ایالتی از امپراتوری روم بود، دورانی که در طول آن بسیاری از نویسندگان، مورخان، فیلسوفان و خطیبان غالباً به زبان لاتین ادای کلام کردند. یودورس، استرابون، پلوتارک، اپیکتاتوس، اوریانوس، اپیانوس، لوسیانوس، دیونفاسیوس، پلوتینیوس، پورفیریوس، اوزویوس، گریگوریوس. با وجود این، چه روم امپراتوری و چه اروپای بعد از امپراتوری روم هرگز به تصور نیاوردند که این مشاهیر را رومی بنامند. هم در قرون وسطا، هم در عصر رنسانس و هم در عصر جدید هیچگاه مؤلفان آلمانی، انگلیسی، اسپانیولی، فرانسوی، اسکاندیناوی، اسلاف و غیره را که به زبان لاتین، زبان فرهنگی و علمی مشترک در دنیای غرب کتاب نوشتند، ایتالیایی به شمار نیاوردند. در امپراتوری وسیع بریتانیا که گسترده تر از امپراتوری عرب و مشتمل بر تعداد بیشتری مملکت‌ها، قوم‌ها، نژادها و زبان‌ها بود و در پهنه آن دانشمندان و نویسندگان بسیار به زبان انگلیسی نوشتند و سخن گفتند، از هیچ یک به عنوان بریتانیایی یا انگلیسی نام برده نشده است. در 1913 جایزه ادبی نوبل به رابیراند تاگور، ادیب و بزرگترین شاعر هند نوین داده شد و ساروجینی نایدو، شاعر دیگر هند، به نام شاعر هندی شهرت عالمگیر یافت. در 1923 و 25 جایزه نوبل ادبی به ویلیام باتلر، بزرگترین شاعر ایلندی معاصر و جورج برنارد شا نویسنده و درام نویس مشهور به عنوان یک ایلندی داده شد، نه یک انگلیسی. در سالهای اخیر در 1991 نادین گوردیمر همین جایزه را به نام رمان نویس آفریقای جنوبی و نه به نام بریتانیایی نصیب خود کرد. امپراتوری فرانسه دومین امپراتوری بزرگ عصر جدید نیست، صاحب مؤلفان متعدد غیر فرانسوی از اصل و منشأهای متفاوت، اهم از لبنانی، سوری، هندوچینی، شمال آفریقایی، آفریقایی، کرول و غیره بوده است که هرگز فرانسوی نامیده نشدند. به عنوان مثال از نویسنده، ادیب و سیاستمدار سنگالی لئوپولد سدار سنگور نام می‌بریم که 90 سالگی خود را گذرانده است. با اینکه سنگور عضو آکادمی فرانسه است و در جمهوری چهارم فرانسه پست وزارت داشته است، همیشه یک سنگالی شناخته شده است نه یک فرانسوی. دنیای گسترده اسپانیایی، آمریکای لاتین همواره در کار آفرینش آثار علمی و جامعه شناختی یا ادبی گرانقدر به زبان اسپانیایی بوده است و با وجود این جایزه ادبی نوبل در سالهای 1954، 71، 82 و 90 به دو نویسنده اهل شیری، یک کولومبیایی و یک مکزیکی داده شده است، نه به یک اسپانیولی. امپراتوری شوروی نیز به نوبت خود کهکشانی از مؤلفان غیر روس، اوکراینی، گرجی، ارمنی، آذربایجانی، ازبک، قزاق، تاجیک، قرقیز، ترکمن داشته است که ترجیح دادند آثار خود را مستقیماً به زبان رسمی مشترک در امپراتوری، یعنی زبان روسی بنویسند تا طیف وسیع‌تری خواننده را در بر گیرد، بدون آنکه از هویت اصلی و ملی خود چشم بپوشند. وقتی ملاحظه می‌کنیم که نویسندگان نامداری در دنیای غرب در همان حال که واقعیت‌های ایرانی را در پشت همه آنچه به عراق نسبت داده شده است می‌پذیرند، باز هم تسلیم بازتاب‌های آموزش‌های کلاسیک خود و کلیشه‌های موجود می‌شوند که در آن تمام دستاوردهای تمدن اسلامی در قالب عرب ریخته شده است. طبیعی است که با سوء تفاهم‌های گران رو در رو می‌شویم. جی اچ لیف این روش دو پهلو را به این صورت تحلیل می‌کند که تمدن‌های یهود، یونانی و رومی عموماً در دنیای غرب چون شیر مادری جذب شده، در حالی که واقعیت ایرانی غالباً نماینده چیزی جز یک برهوت دوردست نبوده است. تمدن ایرانی فقط زمانی توجه ما را جلب می‌کند که مناسبتی با اسرائیل یا با یونان داشته باشد. علاقه و کنجکاوی ما فقط زمانی ظهور می‌کند که از تبعید قوم یهود به بابل گفتگو به میان آید و از نقش پارسیان در آزاد شدن آنها یا از ماجراهای ماراتون و ترموپیل یا راهپیمایی 10,000 تن یونانی. این امر تا حد زیادی ناشی از این حقیقت است که ایرانیان در میان خود و از خودشان وقایع نگارانی نداشتند. برخلاف یونانیان با هردود یا گزنفون خود یا شاید هم این وقایع نگاران را داشتند، اما نوشته‌های آنها به ما نرسیده است. مدافعان و وکیلان این دوره از تاریخ منحصراً از جانب یونانیان بودند و دشمن ایران. آگاهی ها و دانسته های ما درباره ایران همگی از منابع غیر ایرانی، یونانی و یهودی می آید که نقص و کاستی بزرگی است و در این میان کسانی هم که تلاش کردند تا تمدن ایران را از زاویه نو معرفی کنند، متهم به وکالت ابلیس شدند. جمعی دیگر نیز این روش را در پیش گرفتند که تمدن اسلامی را یکسره حاصل نبوغ خلاق عرب معرفی کنند که گویا فقط این موهبت قادر بوده از همه استعدادها را شکوفا کند. این جمع ارزش و اهمیت کار مردمان غیر عرب را در پروراندن تمدن اسلامی به کلی نادیده گرفتند. گوستاو لوبون در کتاب عرب خود که در آخرین سالهای قرن 19 منتشر شد و بعد از آن به چاپ‌های متعدد رسید، این نحوه برخورد را به خوبی تصویر می‌کند. لوبون در این کتاب نقص واقع‌بینیان دسته از دانشمندانی را که می‌خواهند همه علوم و ادبیات گذشته غرب را فقط میراث یونانیان و اقوام لاتین معرفی کنند و سهم بزرگ تمدن عرب را در ارثیه فرهنگی غرب ناشیز جلوه می‌دهند، به انتقاد می‌گیرد. اما محتوای کتاب او نمیتواند ما را به شگفتی نگندازد، زیرا خود او نیز به همین راه رفته است. با این تفاوت که طرف عرب را به زیان ایرانیان گرفته است، می نویسد مورخان عرب کثیر بودند. اولین و نامدارترین آنها طبری است که در پایان قرن نهم تاریخ وقایع جهان را از آغاز خلقت تا سال 914 میلادی تدوین کرده است و جای دیگر بزرگترین ریاضیدان عرب محمد ابن موسی خوارزمی مؤلف کتاب جبر بود که اروپاییان بعدها اولین آشنایی‌های خود را با این دانش از کتاب او به دست آوردند و در میان علمای نجوم و ستاره‌شناسان متعدد عرب که جانشین پیشینیان خود شدند مشهورترین فرد ایشان ابوالوفا بود. سه پسر موسی بن شاکر مورخ عرب نیز در علم نجوم بسیار مشهور بوده. یکی از پرآوازه‌ترین اطبای عرب رازی و دیگری که تقریباً هم‌عصر اوست علی عباس مجوسی است. شهره‌ترین پزشکان عرب ابن سینا بود. البیرونی که در 1031 میلادی درگذشت یکی از بزرگترین دانشمندان عرب بود. گوستاو لوبون به درستی می نویسد چنان که آقای رنان به ما می گوید ترجمه های کتب عرب بود که تقریباً منحصراً 500 تا 600 سال تا قرن 15 در دانشگاه های اروپایی تدریس می شد و در هیچ جا از نوشته های دیگر جز آن که رونوشت کتب عربی باشد اسم برده نشده است. آلبرت کبیر همه چیز خود را مدیون ابن سیناست، اما فراموش می کند تا به این توضیح خود اضافه کند این ترجمه ها هم از آثار غیر عرب فراهم آمده اند که ابن سینا نیز یکی از همین غیر عرب هاست. ستایش ها و تعارفات گوستاو لوبون به ریاضیدانان، منجمان و پزشکان عرب محدود نمی شود، بلکه شامل معماران نیز می شود، چون که در صفحات 396 الی 7 همین کتاب می نویسد، ذهن مبتکر و خلاق عرب در ساختمان های آنها نیز مشهود است. مثلا در مسجد قرطبه، عرب ها بودند که به هنرمندان خارجی القا کردند تا ماهرانه ترین روش های ساختمانی را در طاق‌سازی به کار گیرند. ترک ها را به جای عرب ها بگذارید و ملاحظه خواهید کرد که هرگز چنین ابتکارهایی از مغز متحجر آنها بیرون نخواهد آمد. اما آیا مسلم شده است که ذهن مبتکر و خلاق عرب ها اصل و منشأ ساخت و پرداخت ماهرانه ترین روش های ساختمانی در طاق‌سازی های مسجد قرطبه و جاهای دیگر بوده است؟ در اینجا مناسب است از یک باستان‌شناس و معمار بسیار مشهور و هم‌عصر گوستاو لوبون که عضو آکادمی ادبیات و هنرهای زیبای پاریس بود یاری بگیریم و گواهی او را در سطور زیر بیاوریم. وقتی عرب‌ها به ایران، بین النهرین و مصر هجوم بردند با مردمانی که به درجات متفاوت از تمدن ظریف و فرهنگ عالی ایران بهره برده بودند ارتباط یافتند. مهاجمان عرب که هنوز از تمدن بهره‌ای نداشتند به طبع الگوی ملت مغلوب را پذیرفتند و هنرهای ایران را در سراسر ممالکی که پی در پی مسخر اسلام شدند پراکندند. به این ترتیب است که محراب قرطبه و مقبره محمود در بیجاپور الهمرای قرناطه و تاج محل در اوگرای هند نشان دهنده اسلوب یکسانی در ساختمان و معماری هستند و یک ساختار مشابه با همان انحنای طاقی نیم دایره‌ای و همان کاشیکاری ها، همان گنبدهای استوار بر سقف‌های برآمده و همان شبکه اشکال هندسی را دارند و مظهر سلیقه یکسان در بکارگیری رنگ‌های مشابه هستند. گوستاو لوبون اما نتیجه می گیرد که تمدن عرب سالهای سال پیش مرده است، اما از اقیانوس اطلس تا رودخانه سن و از دریای مدیترانه تا صحرا امروز بیش از یک مذهب و یک زبان که زبان پیروان پیامبر است وجود ندارد. و این حکم به معنای آن است که از نقشه جهان کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان را که مردم آن به زبان فارسی تکلم می کند و پاکستان کنونی، ترکیه و جمهوری‌های ترک زبان آسیای مرکزی را که ساکنان آن عرب زبان نیستند به کلی حذف کنید. گذشته از آن که گوستاو لوبون در تحسین بی‌قید و شرط خود در قبال تمدن عرب، دین اسلام را به عنوان محرک و عامل اصلی جهان‌گشایی‌های عرب به کلی کنار می‌گذارد. مثال دیگری از این آسانگیری و سفینگری بر تاریخ را در نوشته‌های زیگفرید فونکه، مورخ آلمانی، به نام خورشید الله بر دنیای غرب تابانه است میراث عربی ما می‌یابیم که سراسر نوشته او کلام پردازی‌های غنایی در وصف افتخار و شوکت عرب است. نویسنده در مقدمه کتابش به فوریت حکم صادر می‌کند که این کتاب از تمدن عرب سخن به میان می‌آورد، همانطور که در روزگار ما از تمدن آمریکا سخن می‌رود.